ساعت 23 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید گزارش‌ها در مورد دست یافتن به پیشنویس اولیه توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی را تکذیب کرد. سنای آمریکا احتمالاً هفته آینده در مورد طرح مربوط به توافق هسته‌ای با ایران رأی‌گیری می‌کند. و گروه داعش مسئولیت حمله به موزه‌ای در تونس را بر عهده گرفت. شبتون بخیر، رضا جمالی هستم. در حالی که مذاکرات فشرده‌ای هسته‌ای میان نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در سوئیس ادامه دارد، کاخ سفید گزارش‌ها در مورد دست یافتن به پیشنویس اولیه توافق را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی برخی خبرها در مورد وجود پیشنویس اولیه در مذاکرات و کار کردن بر روی آن را نادرست خوانده و آن را تکذیب کردند. پیشتر محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، روز پنجشنبه در اظهاراتی جداگانه گفتند با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات، هنوز فاصله‌هایی میان دیدگاه‌های دو طرف وجود دارد. سناتور باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، میگوید طرحی که دولت باراک اوباما را ملزم می‌کند هر گونه توافق با ایران را به تایید کنگره برساند، احتمالاً پنجشنبه آینده در این کمیته به رأی گذاشته می‌شود. باراک اوباما پیش از این هشدار داده بود که در طول مذاکرات حساس با ایران هر طرحی را که در این زمینه در کنگره تصویب شود وتو خواهد کرد. از سوی دیگر اد رایس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز از دولت اوباما انتقاد کرده که حتی ممکن است به دنبال قطعنامه‌ای در شورای امنیت باشد، ولی هنوز حاضر نشده کنگره را در این مسیر وارد کند. با این حال تونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا، گفته است ما قصد نداریم کنگره را از این مسیر کنار بگذاریم. گروه موسوم به دولت اسلامی با انتشار نواری صوتی مسئولیت حمله به جهانگردان در موزه‌ای در تونس را که 21 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. در این پیام صوتی که روز پنجشنبه در اینترنت منتشر شد، از اقدام 2 مهاجمی که در این حمله کشته شدند تقدیر می شود و به مسئولان تونسی هشدار می دهد که در انتظار حملات بعدی باشند. در حمله روز چهارشنبه به موزه باردو در پایتخت تونس دست کم 23 تن کشته شدند که 20 تن از آنها جهانگردان خارجی بودند. و خبر آخر این که بنابر گزارش ها از افغانستان، مردان خشمگین در کابل یک زن را که گفته شده نسخه از قرآن را سوزانده بود کشتند. پلیس و شاهدان عینی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که این رویداد روز پنجشنبه و در نزدیکی مسجدی در مرکز کابل روی داده است. به گفته ی شاهدان، جمعیت خشمگین این زن را کشته و جسد او را آتش زدند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده، اما پلیس میگوید تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید. کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لاتیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران.
یک خانه یک زمین.
سد لاتیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود هراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه:
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف میکنه.
مسئولان ماه‌هاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور رو به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاه‌های آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولاً در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه ای با شیرینسازی آب باشه.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه‌ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله کم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دستها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین بخشی در مجله محیط زیست رادیو فرداست که در آن پروژه‌های موفق و کاربردی معرفی میشه که برای پیاده شدن در ایران هم مناسب و عملی هستند. بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشند. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. داوطلبان که با این نهاد غیر دولتی کار میکنن 2 بار در هفته میوه و سبزی تازه رو از کشاورزا میگیرن، سوار قایق میشن و روی کانالی قدیمی میرانند که پر آب، اما دیگه مثل گذشته ها کسی با قایق روی اون دیده نمیشه. آنزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته‌های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقمند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته یک بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تأثیر مثبتی میذاره.
آنزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته. او میگه این کار چند سالیه که شروع شده، چون اعضای این NGO فکر میکنن مهمه که به محل اصلی تولید غذا و میوهی که مصرف میکنند نزدیک باشند.
این روزا همه چیز در فروشگاه‌های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمیدونید. این یعنی ما کاملا از زمین و آدم‌هایی که برای یک محصول کار میکنن دوریم.
That means we lose completely the touch to the land, to the people.
آنزلم ایبینگ بنیانگذار یک مؤسسه بازیافت در اردن هم هست. نهاد سبز تنها شرکتی بود که چند سال پیش در عمان، پایتخت اردن، بازیافت زباله را آغاز کرد. شهرداری و شرکت‌های دولتی هنوز به شکل رسمی وارد این کار نشده بودند و همه چیز در بیابان دفن می‌شد. اما آنزلم میگه مردم خودشون به شکل غیر رسمی و آموزش ندیده دست به کار شده بودند.
ما سیستم رو فرموله و برنامه‌ریزی کردیم. خدمات رسانی تفکیک و بازیافت زباله رو برای هتل‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه و شرکت‌های مختلف انجام دادیم. این موضوع وارد آموزش و پرورش و دانش آموزان علاقه‌مند شد تا روش‌ها و دلایل بازیافت رو یاد بگیرن. ما هم برای اونا دوره آموزش گذاشتیم و کم کم فرهنگ بازیافت همه شهر رو گرفت.
این زباله‌ها در نهایت به شرکت‌های مناسب فروخته می‌شد. نهاد سبز در اردن بیش از 50 شغل در طول یک سال و نیم ایجاد کرد. از زباله‌ها کود طبیعی و غذای دام ساخته شد و مردم یاد گرفتن زباله‌ها رو ترکیب و مخلوط نکنند. اما آنزلم میگه دیگه نمی‌تونه به این کار ادامه بده.
وقتی درباره بازیافت فکر میکنی، فقط باید به ضایعات، تلف کردن و مواد زائد و باطل فکر کنی. من به این فکر میکردم که چطور میتونیم کاری کنیم که اصلاً زباله تولید نشه و به بازیافت نرسه. برای همین دوست داشتم وارد کاری مثل کشاورزی پایدار بشم که چیزی اصلاً در اون هدر نمیره.
آنزلم ایبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره، اما ایده هایی برای زندگی بهتر و محیط سبزتر در ایران داره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فراورده هاشون رو بفروشن.
او میگه در این صورت نه فقط قیمت تموم شده محصولات با حذف واسطه ها به نفع هر دو طرفه، بلکه مردم میتونن غذا، سبزی و میوه تازه و قابل اعتماد و شناسایی شده بخورند. این فعال محیط زیست میگه با وجود کم شدن تحریم ها علیه ایران، احتمال ورود کالاها و محصولات از کشورهای دیگه به ایران قوی تر میشه. اما از دید او و بقیه همکارانش، بهتر آدم ها به این فکر کنن که غذا و میوه‌شون باید زیر نظر خودشون باشه و در منطقه اطراف خودشون تولید بشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم تر میمونه. برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پس بشکن زنون زمستون رو پس میزنه عشق میده به پیر و جوون روزهای کنه نمیشن تاریکی ها درو میشن هیدی ما عشق و می گوشه چشه هرکی نری
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
اما عاشق نوشم انگار چه شد فرق داره این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره وقتی با هات حرف میزنم نمیرم آب میشم بجوری دست باچه میشم رنگ مهتاب میشم زنگ صدا تو دوست دارم مثل آلایه برد چشم تو دوست دارم شب مهتابیه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
مسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح خونه به خونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری
اگه فراموشم کنی یا ترک آغوشم کنی پرنده یه دریا میشم تو دشت باد رها میشم به دل میگم خاموش نمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری که توش منو تنها نذاری
Thank you. مثل گذشته ها بازم بشینیم و سهر پاشیم. باید شبت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها مزاری. اگه یه روزی نوم تا گوش من صدا کنه، دوباره باز همت میاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کارش نباشه، بذار درد جا به جاشه، بره توی تمام جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
ساعت 23:30 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما همراهان رادیو فردا خوش. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، روز پنجشنبه وزیران خارجه دو کشور در لوزان سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. به گفته دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا، در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌هایی به دست آمده اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. کاخ سفید گزارش‌ها در مورد دست یافتن به پیشنویس اولیه توافق هسته‌ای را تکذیب کرد. به گفته مقامات افغانستان، مردان خشمگین در کابل یک زن را که گفته شده قرآن را آتش زده بود کشتند و آن را سوزاندند. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد شکایت و گزارش قبلیش در مورد فعالیت‌های مهدی هاشمی در بریتانیا را پس نگرفته است. بنابر گزارش از یمن، حمله به فرودگاه عدن، 6 کشته بر جای گذاشت و در پی حمله هوایی به کاخ ریاست جمهوری، منصور هادی رئیس جمهوری این کشور به مکانی امن منتقل شد. گروه داعش مسئولیت حمله به موزه در پایتخت تونس را که 23 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. شورای امنیت سازمان ملل حمله به موزه باردو در تونس را محکوم کرد. خاوری محسود، یکی از فرماندهان طالبان پاکستان، روز پنجشنبه در حمله یک پهپاد آمریکایی کشته شد. معاون وزیر کشور ایران میگوید دستورات اولیه قضایی برای جلب عاملان حمله به علی مطهری در شیراز صادر شده است. صدها عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار و تصاویر محمد خاتمی را تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی خواندند. و این بود سرخط چند خبر.